بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 9 سطر اول. ولا ایزن من جهت ماهیه جملت ما و کل لست اقول جملی و کلی. بس در تعیین موضوع فلسفه داشتیم، احتمالاتی که در موضوع فلسفه وجود داشت ذکر میکردیم و اونهایی رو که قبول نداشتیم رد میکردیم. احتمال اولی که ذکر کردیم و رد کردیم این که موضوع فلسفه ذات ما تبتاره باشه و ما در فلسفه از احوال این ذات بحث کنیم، این رو رد کردیم. احتمال دوم این بود که موضوع فلسفه اسباب و القصوا باشه، یعنی فاعل و قابل، ماده و ولی غایت و صورت. این احتمال رو 4 جور مطرح کردیم. یکی این که اسباب به ماهیه موجودات موضوع باشند. دوم این که اسباب به ماهیه اسباب مطلقه موضوع باشند. سوم این که اسباب به ماهیه معنون به فاعل و قابل، صورت و غایت موضوع باشند. و چهارم که اسباب به ما این که دارای اجزاییست، سبب به ما این که دارای اجزاییست که اون اجزا عبارتند از فاعل و قابل و غایت و صورت موضوع باشد. یعنی موضوع فلسفه سببی باشد مرکب از این 4 جز، یک جز فاعل، یک جز قابل، یک جز صورت، یک جز غایت. این مرکب که سبب مرکب از این 4 جزه میشود موضوع فلسفه. اینم قول 4 و احتمال 4 بود. ما 3 تا احتمال و 2 تا احتمال رو مطرح کردیم. البته گفتیم احتمال اول که اسباب به ماهیه موجوداتون باشه فعلا مطرح نمیشه، میذاریمش برای آخر فصل، آخر همین فصل اول، چون اون مطلوب ماست. البته یک نقصی داشت، با قطع نظر از اون نقص مطلوب ما بود، لذا باطلش نکردیم. بعد پرداختیم به احتمال دوم. احتمال دوم ما با 2 یا 3 دلیل باطل کردیم. بعد احتمال سوم رو هم گفتیم به همین بیان ها باطل میشه. حالا رسیدیم به احتمال 4. الان میخوام احتمال 4 رو بخونیم. بعد از اینکه احتمال 4 رو میخونیم و رد میکنیم، میریم سراغ احتمال اول. احتمال اول رو تایید میکنیم، البته با اشاره به این که باید یک کلامش، یک جمله کلامش عوض بشه. بعدم وارد فصل بعدی میشیم. در فصل بعدی احتمال اول رو با بعد از اصلاحی که کردیم تصویب میکنیم. خب حالا از آن احتمال 4 رو میخوام مطرح کنیم. احتمال 4 رو توضیح دادم. سبب موضوع است، اما نه سبب به عنوان کلی که فاعل یک مصداق شود، قابل مصداق دیگر، غایت و صورت مصداق سوم و چهارم، بلکه سبب به عنوان کل که این 4 اجزایش بشند، نه مصداقش. به تعبیر دیگه مجموع اسباب من حیث المجموع بشوند موضوع. اگر ما سبب کلی رو موضوع قرار میدیم که این همون احتمال دوم بود که ردش کردیم، اما سببی رو که کلست میخوام موضوع قرار بدیم، این چطوره؟ آیا این جایزه یا جایز نیست؟ جواب اینه که هر کلی از اجزا ساخته میشه، و ما قبل از این که در خارج کل داشته باشیم اجزا رو خواهیم داشت، همچنین قبل از این که در ذهن کل وجود بدیم و درک بکنیم اجزا رو وجود میدیم و درک میکنیم. پس اجزا هم خارجن هم ذهنن، ثابت بر کلن و مقدر بر کلن. بنابراین اگر قرار بشه کل موضوع باشه، اجزا اولا هستن که موضوع باشن چون ثابت بر کلن. در حالی که ما میبینیم اجزا توی علم فلسفه مورد بحث قرار میگیرند و مسئله فلسفه حساب میشن، اگر مسئله هم پس نمیتونن موضوع باشن. اجزا موضوع نمیشن، کلی هم که مراکب از این اجزا سنم نمیتونه موضوع باشه، چون اون رتبهش بعد از اجزاست. اگر اجزا جز مسئله هستند، حاصل از این اجزا که دیگه نمیتونه موضوع باشه، چون موضوع باید قبل از مسئله تحقق پیدا کنه و وجود داشته باشه. ممکن نیست که ما موضوع رو از درون مسئله بیرون بکشیم، مسائل از درون موضوع بیرون میکشیده میشن و استخراج میشن. پس موضوع باید قبل از مسئله باشه. اگر اجزا مسئله هند، کلی که بعد از اجزاست نمیتونه موضوع باشه، چون ما بعد مسئله که موضوع نیست، ما قبل مسئله موضوعه. پس این بعدش روشن شد که اگر بخواهد سبب موضوع باشد، اجزا این سبب اولاست که موضوع باشد، ولی اجزا هم نمیتوانند موضوع باشند تا چه برسه به کل، زیرا اجزا مورد بحث قرار میگیرند و چیزی که مورد بحث قرار میگیره مسئله است نه موضوع. پس اجزا مسئله نه موضوع، و اگر اجزا مسئله شدن، کلی هم که مراکبت اجزاست، اون هم میشود مسئله یا ما بعد المسئله، نمیتونه ما قبل المسئله یعنی موضوع قرار داده بشه. اینم تمام بحثی که مصنف در احتمال چهارم میکنه. ببین این ترتیب احتمال چهارم هم رد میشه، یعنی سببی که مرکب است از اون چهار جز نمیتواند موضوع فلسفه قرار بگیره. صفحه 9 هستیم، سطر اول. ولا ایزن، یعنی و باز هم ممکن نیست موضوع بشود. ایزن یعنی همونطور که سبب به احتمال دوم نتوانست موضوع شود و همونطور که سبب به احتمال سوم نتونست موضوع بشه، ایزن به احتمال چهارم هم نتونه موضوع بشه. ولا ایزن نمیتواند موضوع باشد سبب من جهت ماهیت جمله، جملتون ما و کل اسباب از این جهت که جملتون ما هستن یعنی مجموعی هستن و کل مرکب از اجزا هستن، از این جهت هم نمیتواند موضوع باشد. اسباب به این حیث هم نمیتونه موضوع باشه، همون چه که به حیث دوم و به حیث سوم نتونست موضوع باشه. به حیث دوم این بود که اسباب به طور مطلق یعنی بدون قید فاعل و غایت و صورت و ماده موضوع باشه. احتمال سوم این بود که اسباب مقید به این چهارتا نه مطلق، اسباب به عنوان فاعل و غایت و ماده و صورت، به هر چهارتا عنوان، نه به یکی از این چهارتا عنوان، به هر چهارتا عنوان، منتها هر چهارتا جدای جدای از هم، به صورتی که اسباب رو مطلق نبینید، که اینو قبلا بحث کردیم. الان احتمال چهارم رو بخواهد کنیم که میگیم ولا ایزن ممکن نیست اسباب موضوع باشند من جهت ماهیت جملت ما، از این جهت که اون اسباب جملت ما هستند یعنی مجموعی هستند و کلند، مجموع من حیث المجموع هم نمیتونه موضوع باشه. بعد برای این که اشتباه نشود احتمال چهارم با احتمال دوم، میفرماد لفظ تو اقول جملیون و کلیون، نمیگم سبب جملی بلکه میگم سبب جمله، نمیگم سبب کلی بلکه میگم سببی که کل است. اگر کلی باشه جملی با کلی یکیه، اگر کلی باشه سبب، این همون احتمال دومه که در احتمال دوم ما اسباب رو کلی دیدیم، در احتمال سوم هم کلی دیدیم، منتها در احتمال دوم کلی دیدیم که مطلق بود معندن نشده بود، در احتمال سوم کلی دیدیم که مطلق نبود معندن شده بود. حالا البته احتمال سوم خیلی مطرح نمی کنیم، همون احتمال دوم رو داریم عرض می کنیم. در احتمال دوم سبب به صورت جملی و کلی ملاحظه شده بود، اما در این احتمال چهارم رستا عبول جملی و کلی اون که بشه همون احتمال دوم، بلکه میگم جملت و ما و کلون، جملت و ما و کلون یعنی سبب کلت نه کلی، و ایلا اگر کلی باشه برمی گذه به همون احتمال اول، به احتمال دوم که ما باطلش کردیم. فعین نظر، این فعین نظر که بعد از لست و عقول ذکر شده، شاید به نظر بعضی ها که قبل از اینکه دقت بکنن اینطور بیاد که فعین نظر تعلیل برای لست و عقوله، ولی باید توجه داشته باشه تعلیل برای اون نیست، تعلیل برای ولائی زن من جهت ماهیت جملتون، جملتون ما و کله، اصل در محتمل رو داره باطل میکنه، محتمل چهارم رو داره باطل میکنه. پس نمیتونیم بگیم اسباب به این حیث که مجموعه هستند و کلی هستند موضوعا، چرا نمیتونیم بگیم فعین نظر فی اجزاء الجمله اقدم من نظر فی الجمله، یه مقدمه. فیجب ان یکون نظر فی الاجزاء اما فی هذا الانتاخر، این مقدمه دوم، نتیجه میگیریم که اگر عذاب اگر بخواهد اسباب موضوع باشند اولاست که اجزاءش موضوع باشند، چرا چون اجزاء مقدمند. فإن النظر فی اجزاء الجمله اقدم من النظر فی الجمله، نظر یعنی فکر، در اینجا یعنی بحث. اگر کسی بخواد بحث کنه در یه مجموعه‌ای، ابتدا باید در اجزای اون مجموعه بحث کنه، بعدن در خود اون مجموعه، به خاطر اینکه مجموعه از اجزا تشکیل میشه. پس باید ابتدا ما اجزا رو مورد بحث قرار بدیم، بعد که از اجزا فارغ شدیم در مجموعه بحث کنیم. بنابراین فعین نظر فی اجزا الجمله اقدم من نظر فی الجمله، بحث و تفکر در اجزای یک مجموعه اقدم از بحث و تفکر در خود مجموعه است. منظور اینه که اگر شما کلی رو بخواد بشناسید باید ابتدا اجزایش رو بشناسید، اول تأمل کنید در اجزا تا به توسط تأمل در اجزا تأمل در کل حاصل شود. ممکن نیست شما تأمل در کل بکنید بدون تأمل در اجزا. و این لم یکن کذالک فی جزئیات الکلی، اجزا نسبت به کل تقدم دارند و لذا باید قبل از کل شناخته شوند تا به توسط اونها کل شناخته بشه، اما کلی و جزئی این وضع رو ندارند. اینطور نیست که اول باید جزئی رو بشناسیم و بعدن کلی رو، بلکه در بسیاری از موارد، بسیاری از موارد، نه همه موارد، عرض می کنم بسیاری این چی، در بسیاری از موارد اول باید کلی رو بشناسید تا به طریق کلی و از طریق کلی جزئی شناخته بشه. در کل اینطور نبود که اول کل رو بشناسید بعد از طریق کل اجزا رو بشناسید، اما در کلی این چنینه که در بسیاری از موارد شما اول باید کلی رو بشناسید بعد جزئی رو. در کدام موارد؟ در مواردی که کلی ذاتی باشد برای جزئیش، مثلا مثل حیوان باشد برای انسان، نه مثل ماشی باشد برای انسان. کلی یه وقتی عرضه یه وقتی ذاتیه. اگه ماشی یک فردش یک مصداقش انسانیست که محش میکنه، حیوان هم یک فردش انسانه، اما این حیوان ذاتی انسان هست، ماشی ذاتی انسان نیست. پس برای شناختن انسان باید حیوان شناخته بشه، در حالی که حیوان کلیه، انسان مصداقه، برای شناختن مصداق باید اون کلی رو بشناسید، اما در برای شناختن انسان لازم نیست ماشی رو بشناسید. اون کلی کلی نیستش که در تعریف جزئی اخذ بشه، این کلی مثل حیوان که ذاتیه در تعریف اخذ میشه. پس در بعضی کلی ها این حکم هست که جزئی رو به توسط اون کلی میشناسیم. در همه کلی ها این حکم نیست. بعضی کلی ها ما برای شناخت جزئی از کلی استفاده نمی کنیم. مثلا در انسان برای شناختش از ماشی استفاده نمی کنیم، بلکه برای شناخت انسان از کلیش که حیوانه استفاده می کنیم، یعنی از ذاتی. پس اینطور شد ما جزئی رو وسیله شناخت کلی قرار نمی دیم. یعنی انسان رو وسیله شناخت حیوان قرار نمی دیم. یا زید رو وسیله شناخت انسان قرار نمی دیم. هیچ وقت در تعریف انسان شما زید رو نمی دید. در تعریف حیوان هم انسان رو نمی دید. اینا مصادیق هم جزئیات هم. جزئیات در تعریف کلی عکس نمیشه، ولی به عکسش گاهی میشه. به عکس یعنی کلی در تعریف جزئی عکس میشه، اگر کلی ذاتی باشه. اگر ذاتی نباشه اون رو عکس نمیشه. پس در کل این حکم داریم، تکرار میکنم که جمع بشه مطلب. در کل این حکم داریم که باید از طریق شناخت جز شناخته شود، راه دیگه نداره. اما در کلی این چنین نیست که از شناخت جزئیات شناخته شود. هیچ وقت از شناخت جزئیات شناخته نمیشه، بلکه گاهی برعکس اتفاق میفته که جزئی از طریق کلی شناخته میشه، اونم گاهی نه میشه. پس حکم کل با حکم جز فرق میکنه. حکم کل با حکم کلی فرق میکنه. حکم جز هم با حکم مصادیق فرق میکنه. پس فإن النظر فی اجزای جمله، تفکر در اجزای یک مجموعه، اقدم از تفکر در خود مجموعه، یعنی اول باید اجزا رو بشناسید و در موردشون تأمل کنید تا بعدا مجموع رو و کل رو مورد شناخت و تأمل قرار بدید. و این لم یکن کذلک فی جزئیات کلی، ولو این چنین نیست در جزئیات کلی. یعنی این شناخت جز مقدمن علی کل در جزئیات کلی حاصل نیست. یعنی این چنین نیست که شما در جزئیات کلی اول لازم باشه جزئیات رو بشناسید بعد کلی رو، بلکه از کنم احیانا برعکس هم میشه. و این لم یکن کذلک، یعنی اقدمیت وجود ندارد، اقدمیت تأمل و اقدمیت شناخت وجود ندارد در جزئیات کلی. این نسبت به جزئیات کلی نمیتونید بگی اقدم است و جلوتر باید شناخته شود. به اعتبار اینقدر علمته، به اعتبار این چنین است که جزئی زمینه شناخت کلی، شناخت جزئی زمینه شناخت کلی نیست. در یک اعتبار اینطوره، مفهومش اینه که در یک اعتبار دیگه میشه این کاری کرد. در یک اعتبار دیگه میشه شما از طریق شناخت جزئی کلی رو بشناسید. دقت کنید من این اعتباره رو توضیح بدم. مثال به انسان میزنم که جزئی حیوانه. انسان، فرس، بقر، اسد، اینا همه جزئی حیوانه. یه وقت شما حیوان رو به عنوان حیوان بودن ملاحظه میکنید، برای شناخت این حیوان اصلا احتیاج ندارید که جزئیات رو بشناسید. چه انسان بشناسید، فرس و بقر و اسد و امثال اینها رو بشناسید چه نشناسید، مستقل میتونید حیوان رو بشناسید. حیوانی که کلیست نسبت به اینها. اما گاهی شما حیوان رو معلن میکنید به عنوان جنس بودن، اون وقت لازم اول جزئیات رو بشناسید. جزئیات رو باید بشناسید، با هم مقایسه کنید، ببینید جزئیات با هم اختلاف دارند، از اختلافشون کشف کنید که این کلی جنسه. زیرا اگر جزئیات با هم اختلاف نداشته باشن کلی نوع خواهد بود، جنس خواهد بود. شما در وقتی که نوع رو که کلیه میخواد بشناسید، باید از جزئیات رو بشناسید. یعنی باید افراد این نوع رو با هم مقایسه کنید ببینید اختلاف ندارند و بفهمید که کلیشون نوعه. اگر انسان رو معنون کنید به نوعیت، حیوان رو معنون کنید به جنسیت، برای شناخت انسان باید افراد انسان و جزئیات انسان رو که زید و عمرو بچن بشناسید و ببینید که اینها با هم اختلاف در حقیقت ندارند، تا چشم کنید که کلی که سرقه بر اینها میکند نوع است. و برای شناخت حیوانی که جنس است باید جزئیاتش رو که انسان و بقر و فرس بشناسید و ببینید که این جزئیات با هم اختلاف دارند تا بفهمید که اون کلی که برای این حاصل میکنه جنس است. چون جنس و نوع رو اینطوری تعریف میکنن، جنس اونیست که مصادیقش با هم اختلاف دارن، نوع اونیست که مصادیقش با هم اختلاف ندارن. وقتی تعریف جنس و نوع اینه، برای شناخت جنس و نوع باید مصادیق رو بشناسید تا ببینید اختلاف دارند یا ندارند، که اگه اختلاف داشتن اون کلی صادق و اینها جنس بشه، اگه اختلاف نداشتن اون کلی صادق و اینها نوع بشه. پس اگر جنس رو، اگر کلی رو با یک اعتبار، یعنی با اعتبار جنسیت یا نوعیت و امثال ذلک ملاحظه کنید، باید جزئی قبل از این کلی شناخته بشه، ولی در غیر این صورت لازم نیست برای شناخت کلی قبلا جزئی رو بشناسید. بلکه از کدام گاهی برعکس میشه. پس روشن شد که در شناخت کل احتیاج داریم به سبب شناخت جز، در شناخت کلی احتیاج نداریم به ثبت شناخت جزئی، مگر در صورتی که کلی اعتباری بگیرد که به خاطر شناخت اون اعتبار ناچار باشیم جزئی رو ابتدا بشناسیم. عبارت اینطوره: اِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي جُزْئِيَاتٍ بِاعْتِبَارٍ. اگر چه این چنین نیست، یعنی شناخت جزئی مقدم نیست، تقدم در شناخت رو نداریم، کذالک این تقدم در نمیکن، کذالک این تقدم در شناخت نداریم، در جزئیات کلی به اعتباره، یعنی به اعتبار این که این کلیست، نه به اعتبار این که عنوان جنس یا فرس دارد، که اگر عنوان جنس و فرس داشت لازم است که جزئی قبل از کلی شناخته بشه. به اعتبار این قد علمته، اعتباری که در منطق شناختی. کجای منطق؟ فصل ششم از مقاله دوم کتاب برهان. خب این و این لم یکن کذاله فی جزئیات الکلی به اعتبار قد علمته، این به صورت یه جمله معترضه فرضش کنید. کل رو و جز رو ایشون تبیین کرد که وضعشون چیست، بعد برای این که مقایسه کنه با کلی و جزئی، و این لم یکن کذاله که در کلی و جزئی گفت که تو این و این لم یکن کذاله چند تا مطلب باداشتی. یکی این که جزئی رو وسیله شناخت کلی قرار نمیدیم در یک اعتبار، و در همین اعتبار گاهی کلی رو وسیله شناخت جزئی قرار میدیم. این مسئله دوم. مسئله سوم این که در یک اعتبار دیگه جزئی رو وسیله شناخت کلی قرار میدیم. پس سه تا مطلب تو همین نایلوی اکن کزالش من گفتم. یکی این که در یک اعتبار جزئی وسیله شناخت کلی نمیشه. دوم این که در همین اعتبار گاهی کلی وسیله شناخت جزئی میشه، در وقتی که اعتبار جنس و نوع مطرح نباشه. سوم این که در یک اعتبار دیگر که مثلا اعتبار به جنسیت یا نوعیت برای کلی باشه، جزئی وسیله شناخت کلی میشه. این سه تا مطلب تو این جمله آوردیم، ولی جمله معترضه بود. حالا از جمله معترضه میذاریم، این جمله معترضه ندیده میگیم، معترضه ندیده میگیم. عبارت اینطور میشه: فإن النظر في أجزاء الجملة أقدم من النظر في الجملة فيجب. فيجب تفريضه. یعنی این جمله وسط رو ما ندیده میگیریم. عبارت اینطور میشه: نظر در اجزاء یک مجموعه مقدم است از نظر در خود مجموعه. اگر چنین است فيجب أن يكون النظر في الأجزاء بله، فيجب أن يكون النظر في الأجزاء ما فيها ذلك. خب پس قرار شد که ما درباره اجزاء نظر کنیم قبل از این که درباره کل نظر کنیم. خب اجزا رو کجا باید بحث کنیم؟ اجزاء سبب که فاعل و قابل و غایت و صورته، این باید کجا باید بحث بشه؟ تو علوم دیگه که بحث نمیشه، تو همه علم فلسفه بحث میشه. پس اجزا چون تو این علم بحث میشن، میشن مسئله علم. اگر اجزا مسئله علم شدن، کل دیگه نمیتونه موضوع علم باشه، چون کل حاصل بعد اجزاه. چیزی که حاصل بعد مسئله است که نمیتونه موضوع باشه. اگر اجزا مثلا کل حاصل بدل مسئله است، حاصل بدل مسئله موضوع نیست. فیجب ان یکون النظر فی الاجزاء، یعنی در اجزاء این کل، در اجزاء این کلی که سبب است، و اجزاء عبارتند از فاعل و غایت و قابل و صورت. نظر در اجزاء باید اما فی هذا العلم باشه، بعد میگیم او یکون فی علم آخر. بالاخره ما با درباره عطا بحث کنیم، یا تو همین علم الهی یا تو علم دیگر. ولی بعدا خواهیم گفت که در علم دیگر از عزا بحث میشه، بنابراین منحصرا باید از همین در همین علم کلی بحث بشه، در همین علم الهی بحث بشه. پس اگر در همین علم الهی بحث میشه، عزا میشن مسئله، عزا میشن مسئله، وقتی ما بعد عزا که کله دیگه نمیتونه موضوع بشه. فیجب ان یکون النظر در عزا یا در همین علم الهی، وقتی فتکون و هیا یعنی عزا اولا به ان تکون موضوعتن یا اولا و ان تکون موضوعه، هر دو نسخه رو داریم. نسخه ما موضوعتنه، نسخه تهران موضوعه است. نسخه شما چیه؟
موضوعه
است مثل نسخه تهرانه. نسخه ما موضوعتنه. اجزا اولا هستند، اجزا چون باید مورد بحث قرار بگیرن اولا هستند به این که موضوع باشن. موضوعه یعنی موضوع باشن، موضوعه یعنی موضوع این علم باشن. البته ظاهران موضوعه بهتره، یعنی موضوع این علم باشن، در حالی که نمیتونن موضوع علم باشن چون مورد بحث قرار میگیرن توی علم. و چیزی که مورد بحث قرار میگیره توی علم یه موضوع نیست مثلا. او یکونو فی علم آخر، یا اینکه این اجزا در علم دیگر باید شناخته شود. او یکون یعنی او یکون و نظر فی اجزا فی علم آخر، بحث در اجزا و نظر در اجزا در علم دیگر باید اتفاق میفته. بعد میفرماد ولیسه علم آخری تزمن الکلام فی الاسباب القصوى غیر هذا العلم، علم دیگری غیر از این علمی که ما الان درش هستیم که علم الهی است متضمن بحث در اسباب قصوى نیست. اسباب قصوى یعنی همین اسبابی که الان ما میخوام موضوع قرارشون بدیم. در اسباب قصوى که فاعل و غایت و ماده و صورت، علم دیگری بحث نمی کنم غیر از این علم، فقط همین علم بحث میکنه. اگر در این اسباب این علم بحث میکنه، پس این اسباب میشن موضوع، میشن مسئله این علم. و اگر مسئله شدن کلشون رو نمیشه موضوع قرار داد. از که نمیشه تمام شد. اسباب قصوى هم که گفتیم دیگه قبلا، اسباب قصوى یعنی فاعل و قایت و ماده و صورت. چرا به اینا قصوى گفته میشه اونم از کردیم. و اما امکان نظر فی الاسباب من جهت ماهیه موجوده، این طرح احتمال اول از اون چهار احتمال مذکوره. احتمال دوم اول گفتیم، بعد سوم گفتیم، امروز هم چهارم شروع کردیم، حالا آخر سر بر میگردیم احتمال اول رو مطرح میکنیم. از کنم چرا احتمال اول از اول شروع نشد بحث نکرد؟ چرا احتمال اول مطلوبشه؟ اگر چه احتمال اول یه خطایی دارد و اون خطا اینی که اسباب ماهی موجودات رو شما موضوع قرار دادید و چون به ماهی موجودات موضوع قرار داده شدن، معلوم میشه که سبب بودن دخالت نداره، موجود بودن دخالت داره. خب پس از اول میگفتید ال موجود به ماهی موجودات موضوعه، چرا گفتید ال اسباب به ماهی موجودات موضوعه؟ تعبیر به سبب تعبیر خطایی میده، یعنی لزومی نداره این کارو بکنید. به دلیل اینکه اسباب هم اگر موضوعن به خاطر موجود بودنشون موضوعن. پس از اینجا ما میفهمیم که هرچی موجوده موضوعه، یا وجود موضوعه، یا موجود به موقع موجودان موضوعه. سببیت دخالتی در موضوعیت نداره. پس اخذ سببیت در این احتمال اول اخذ لفظیه. این اشکال ما داریم، ولی لولا این اشکال، از این اشکال که قطع نظر بکنید، ببینید که ما اون احتمال اول میپذیریم. اسباب ماهی موجوداتون که در واقع باید به صورت الموجود و ماهو موجودون باشد، میتونه مسئله فلسفه باشه، میتونه موضوع فلسفه باشه. و اما امکان نظر فی الاسباب من جهت ماهی موجودتون، یعنی اگر نظر در اسباب میکنیم نه به لحاظ اسباب بودنه، بلکه به لحاظ موجود بودنه. اگه به لحاظ اسباب بودن بود، به یکی از این سه احتمالی که رد کردیم توجه نظر میکردیم. اما حالا به اعتباری که موجوده نظر میکنیم، من جهت یعنی به حسی که موجوده است نظر میکنیم. اما اذا کان نظر فی الاسباب من جهت ماهی موجوده و ما یلحقها من تلک الجهت، نظر میکنیم در اسباب به این حس و نظر میکنیم در ما یلحق الاسباب من تلک الجهت، یعنی هم در خود اسباب نظر میکنیم به حیث اینکه موجودن، هم به ملحقات اسباب و عوارض اسباب نظر میکنیم از باب اینکه این اسباب موجودن. یعنی نگاه میکنیم میبینیم بر وجود اسباب چه لواحقی و چه عوارضی بار میشه، در فلسفه از اون عوارض بحث میکنیم. اگر این باشه فیجب، فیجب جواب اماست. فیجب اذن ان یکون الموضوع الاول برای فلسفه هو الموجود و ما هو موجودون، لازم است که موضوع اول برای فلسفه هو الموجود و ما هو موجودون باشه. قید موضوع اول توجه کنید، موضوع اول یعنی اینی که شما گفتید اسباب ماهی موجوداتون، این موضوع اول نیست. موضوع اول یعنی اونی که واقعا موضوع الموجود و ما هو موجودونه. یکی از مصادیق موجود الاسباب من حیث هی موجوداتونه، که این دیگه موضوع اول نیست، این از مصادیق موضوع اوله. که اگر بخواد موضوع اول رو پخش کنید، این اسباب ماهی موجوداتون میشه موضوع ثانی، نمیشه موضوع اول. موضوع اولی که همه موضوعات دیگه ممکنه در تحتش باشن، الموجود و ماهی موجودونه. این الاسباب ماهی موجودات موضوع اول نیست، مندرج تحت موضوع اوله، تحت موضوع اوله. و لذا موضوع اول حساب نمیشه، موضوع ثانیه. و مشکل شما این بود که موضوع ثانی رو میخواد موضوع اول به جای موضوع اول قرار بدی، که اسباب رو توش دخالت داری، باید موضوع اول رو موضوع فلسفه قرار میدادی. فیجه بزنه ان یکون موضوع اول، یعنی اون که واقعا موضوعه، اول موجود و ما با موجودان، بقیه اگر موضوع هم به خاطر اندراج تحت اینه، یعنی این اگر موضوع به خاطر خودش موضوعه، پس این میشه موضوع اول، بقیه میشن موضوع با واسطه، این موضوع غیر اول، این موضوع ثانی و ثالث و هرچی هست. خب این تتمهی بود، اما این کانن نظر فی الاسباب تتمهی بود برای بحث در موضوع بودن اسباب، که دیدید این تتمه رو ما قبول کردیم ولی برگردوندیمش به نظر حق. و چون یکی از احتمالات چهارگانه این رأی دوم بود ذکرش کردیم، و الا از کردیم این اصلا با جز رأی سوم به حساب میاد. رأی اول این بود که مسبب الاسباب یعنی ذات واجب تعالی موضوع فلسفه است. رأی دوم این بود که اسباب موضوع فلسفه هست، اسباب قصوه هست. وقت در این رأی دوم چهار احتمال دادیم. این احتمال اول رو که ما اینجا چهار روزه کش کردیم، الان بحث کردیم بخاطر اینکه مطلوب ما بود و بخاطر اینکه جز احتمالات بود، بخاطر اینکه جز احتمالات بود بحث کردیم، ولی در واقع اینو باید میذاشتیم جز رأی سوم که در فصل بعدی نقلش خواهیم کرد. خب تا اینجا معلوم شد که رأی دوم من باطله، همونطور که رأی اول باطل شد رأی دوم باطل شدیم، چون رأی دوم سه احتمال داشت که باطل بودن، یک احتمال هم داشت ناقص بود، ولی درست بود ولی ناقص بود. پس رأی دوم بالمره باطله، به طور کلی باطله، حتی به هر چهار احتمالش، حتی احتمال اولش هم حدسی کردیم، ولی احتمال اول بعد از اصلاح درست بود ولی قبل از اصلاح مخدوش بود. فقط با نعیزن، ایزن یعنی همونطور که روشن شد که رأی اول باطل است، که رأی میداد به این که موضوع فلسفه ذات واجب تعالی و مسبب الاسبابه، ایزن بانه، بانه یعنی زهره، بطلان حاضر نظر، بطلان حاضر نظر یعنی حاضر رأی، یعنی این رأی دوم هم معلوم شد که باطله. و هوبه رأی دوم چی بود؟ و هوبه رأی دو حاضر نظر این بود که ان حاضر علم یعنی فلسفه الهی موضوعه الاسباب القصوى، این رأی بود که موضوع فلسفه اسباب القصوى است، اینم باطل شد. پس این قول درست نیست، این قول دوم و این رأی دوم درست نیست، بل یجب. درباره رأی دوم باید گفت که شما دارید نه موضوع فلسفه رو بلکه مطلوب فلسفه رو، یعنی مسائلش رو دارید توضیح میدید. اسباب و قصوه موضوع نیست، مسئله است. اونی که شما موضوع قرار دادین در واقع کمال فلسفه و مطلوب فلسفه است، چون مسائل هر علمی کمال اون علم هست، بالاخره اون علم رو تشکیل میدن، بارور میکنن. بنابراین این اسباب چون مسئله فلسفه است، کمال فلسفه است. مطلوب حکمت پس موضوع نیست. بل یجب ان یعلم ان هذا، هذا یعنی اونیه که این نظر گفته که همون اسباب قصواست، کمال فلسفه یعنی کمال حاضر علم و مطلوبه یعنی مطلوب این علم، یعنی مطلوب در این علم، نه موضوعی در این علم باشه، مطلوب و مسئله است در این علم. خب در این فصل همونطه که در وجه شدید دو تا رأی رو ذکر کردیم، هر دو رأی رو باطل کردیم. یکی این رأی بود که ذات واجب موضوع باشد، دوم این رأی بود که اسباب قصوا موضوع باشد. حالا وارد فصل بعدی میشیم که ببینیم چه چیزی میتواند موضوع باشه. اولی که من وارد فصل اول شدم عرض کردم که فصل اول و فصل دوم هر دو درباره موضوع فلسفه بحث میکنند، منتها فصل اول جنبه نفی این بحث رو به عهده گرفته که بیان میکند چه چیزهای موضوع نیستند، فصل دوم جنبه اثباتی این مطلب رو به عهده گرفته که بیان میکنه چه چیزهای موضوع هستند یا چه چیزی موضوع هست. الان وارد فصل دوم میشیم که میخواد بیان کنه چه چیزی موضوع هست. فصل فی تحصیل موضوع حاضر، یعنی تحصیل به دست آوردن. میخوام در این فصل موضوع حاضر علم یعنی علم فلسفه رو به دست بیاریم و ببینیم موضوع چیه. اونایی که گفته شده بود یا احتمال داده شده بود در فصل قبل رد کردیم، اونی که خودمون قبول داریم که این فصل اثبات میکنیم. ایشون می‌فرماید در ابتدای این فصل که ما لازم است موضوع این علم رو بیان کنیم تا روشن بشه که غرض از این علم چیست. دقت کنید چطور موضوع برای ما روشن می‌کنه که غرض از علم چیست. آخه ایشون در اینطوری میگه، میگه ما می‌خوام موضوع رو بیان کنیم تا معلوم بشه غرض از این علم چیست. چطور ما میتونیم از شناخت موضوع غرض رو بشناسیم؟ این احتیاج به توضیح داره که عرض میکنه. این مقدمه یه کلام ایشون، هنوز وارد بحث در موضوع نشده، فقط داریم میگیم موضوع رو تعیین میکنیم به خاطر اینکه غرض رو بشناسیم. میخوام ببینم که این توضیحش چیه. میدونید که در هر علمی از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه. پس به محضی که به ما موضوع علم رو دادن، ما با تأمل عرض ذاتی رو به دست میاریم و میفهمیم که این علم در چه زمینه بحث میکنه. موضوع علم برای ما اون عرض ذاتی رو به طور مجمل روشن میکنه و ما محتوای علم رو با توجه به موضوع دریافت میکنیم. محتوای علم رو، و تا محتوا معلوم شد غرض معلوم میشه. این اصلا معلوم میشه که تو فلسفه اگر بحث میشه رو چه غرض بحث میشه و چه چیزایی میخواد شناخته بشه. پس توجه میکنید که موضوع علم به نحوه اجمال عوارض ذاتی خودش را که مورد بحث و مطلوب در علمند به ما نشون میده و به طور اجمال غرض خوندن اون علم را و تحصیل اون علم را هم بیان میکنه به طور اجمال. پس شناخت هر موضوعی زمینه است برای شناخت غرض، تا این بیانی که گفتیم. یه همین جهته که مصنف میبینید که در اینجا میگه من میخوام موضوع رو در اینجا بشناسونم تا غرض علم معلوم بشه. فیجب ان ندل علی الموضوع، واجب فیجب تفریعه، تفریعه بر اون چه که در فصل قبل گفته شد. در فصل قبل گفته شد با نعیزن که رأی دوم باطل است. آخر فصل قبل اینو گفتیم دیگه، بان ایزن که رأی دوم باطل است. ایزن یعنی علاوه بر رأی اول. پس آخر فصل دوم این نتیجه رو گرفتیم که بان که رأی اول باطل است و بان که رأی دوم باطل است. پس موضوع تعیین نشده، فیجب ان ندل علی الموضوع. حالا که موضوع تعیین نشده، واجب است که راهنمایی کنیم بر موضوع و موضوع تشخیص بدیم. این پس فای فیجب تفریع است بر آنچه که در ذیل فصل اول گذشت، که گفتیم موضوعی که تعیین شد موضوع اول باطل، موضوع دوم باطل. پس حالا ما هنوز موضوع فلسفه به دست نیاوردیم، چون هنوز موضوع به دست نیاوردیم به دست آورده نشده، فیجب ان ندل علی الموضوع. در این فصل باید ما راهنمایی کنیم به موضوع. موضوع علم که لحاظ العلم است، لا محال غیر یجبه، به ناچار واجب است که ما دلالت کنیم یا غیر ندله. و فیجب ان ندل لا محاله على الموضوع الذي لازمه. چرا واجب است؟ چرا ما باید راهنمایی کنیم بر موضوع؟ حتی یتبین لنا القرض الذي هو في هذا الامر. موضوع رو تعیین میکنیم تا قرضی که در این ابحث هست معلوم بشه. توضیح بدم که چطور شناخت موضوع وسیله شناخت قرض میشه. حالا فنقول توجه کنید یک مطلبی رو من در ابتدای ورود در فصل عرض میکنم که این مطلب اگر شناخته نشه و مطلب دانسته نشه فصل خیلی درهم برهم به نظر میرسه و شاید اون جور که ما میخواییم این فصل معلوم نشه. بنابراین این نقطه که عرض میکنم نقطه بسیار مهمیه که باید در ابتدای فصل معلوم نشه. ایشون نحوه ورودش در بحث این چمینه، میگه ما علوم رو یکی یکی رسیدگی میکنه، میگه موضوع علم طبیعی این است، موضوع علم ریاضی این است، موضوع علم اخلاق این است، موضوع منطق این است. این موضوع ها رو که نشون میده میگه پس ما در امور به این حسیات بحث میکنیم. بعد میگه که علم دیگری هم نداریم که بشماریم، اما امور به این حیثیت های مذکور در این علوم بحث شدن اما به حیث وجود در علمی بحث نشدن. بنابراین ما باید یک علم جدای غیر از طبیعی، غیر از ریاضی، غیر از اخلاق، غیر از منطق داشته باشیم که از این امور به حیث وجودشون بحث کنیم و اون علم همین علم کلی است. پس این علم کلی از امور به حیث وجود بحث میکنه. اگر به حیث وجود بحث میکنه پس موضوعش موجود به ما موجوده. ببینید چطوری تمام و فصل خلاصه کردن. ابتدایشون میگه که در علم طبیعی ما از امور بحث میکنیم به فلان حیثیت، در علم ریاضی بحث میکنیم به حیثیت دیگر، در علم اخلاق چه حیثیتی، در علم منطق چه حیثیت، اما در این امور به حیثیت وجود بحث نکردیم و نمیتونیم توی این علوم دیگه بحث کنیم. خب بحث از امور موجود در جهان به حیث وجودشون تو هیچ علمی مطرح نمیشه. ناچاریم که برای این بحث یه علم جدایی داشته باشیم و اون علم جدا همین علم الهی است. پس علم الهی درباره امور به حیث وجودشون بحث میکنه. همینه که گفتیم موضوع روشن میشه، معلوم میشه که موضوع این علم موجوده به ما هم موجوده می، چون در امور به حیث وجود داریم بحث میکنیم، در موجودات بحث میکنیم به حیث وجودشون. امور یعنی موجودات، در موجودات بحث میکنیم به حیث وجودشون. پس موضوع میشه و موجود به ما هم موجوده. توجه کنید این نکته که هستی هم تو تمام این بحث در نظرتون باشه که ایشون چطوری وارد بحث میشه و چطوری مطلوبش به دست میره، به نتیجه میشه. ورودش اینطور بود که گفت طبیعی، ریاضی، علوم اخلاقی، علوم منطقی، همه اینها رو نگاه کنی هیچ کدوم درباره امور خارجی من حیث الوجود بحث نمی کنند. پس امور خارجی من حیث الوجود باید در بحث دیگه در علم دیگه مطرح بشه. به این طریق علم دیگر جا میندازه و میگه علم دیگری داریم، بعد بیان میکنه که موضوع علم باید همین امور، این چون درباره امور من حیث الوجود بحث میکنه موضوعش باید موجود من حیث هم موجودان یا موجود به ما هم موجودان باشه. حالا تیکه تیکه بحثش رو عرض میکنه. وقتی مجموعه بحث معلوم شد که تو این فصلشون میخواد چیکار کنه، تیکه تیکه مباحث رو شروع میکنیم و توضیح میدیم. موضوع علم طبیعی جسمه. جسم چهار تا عنوان میتونه داشته باشه، چهار تا حیثیت میتونه داشته باشه، البته خب ممکنه حیثیت بیشتری داشته باشه. چهار تا حیثیت شما اجازه تر میکنیم. یکی جسم در حساب موجودان، یه چیز. دوم جسم در حساب جوهران، سوم جسم من حیث هو مؤلف من المادت و صوره، سوم جسم من حیث انه یتحرک و یسکن. این علم طبیعی از جسم به اون حیثیت اول بحث نمی کنه، بلکه به حیثیت چهارم بحث می کنه. از جسم این حیثیت و موجودون بحث نمی کنه، از جسم این حیثیت و جوهرون بحث نمی کنه، از جسم این حیثیت و مؤلفون من از صورت و ماده بحث نمی کنه، بلکه از جسم به حیث این که این جسم حرکت دارد و سکون دارد بحث می کنه. پس از یک حیث جسم بحث میکنه، سه حیث دیگر جسم مورد بحث قرار نمیگیره. در ریاضی هم اون سه حیث مورد بحث قرار نمیگیره، در اخلاق و منطق هم بحث نمیشه. پس این جسم به هر سه حیثش باید در یه علم دیگه بحث میشه، به اون علم فلسفه الهیست. در فلسفه الهی از جسم به معنه موجودان، به معنه جوهران، به معنه معلف و منال ماده تفسیر بحث میشه. ان العلم الطبیعی قد کان موضوع و الجسم، قد تحقیقه یعنی گاهی نیست، حقیقتا موضوع جسم طبیعی موضوعش جسم است. اما ولم یکن این جسم موضوع من جهت ما و موجودان، لم یکن این جسم موضوع علم طبیعی به حیث این که موجود است. جسم به حیث موجود موضوع طبیعی نیست، ولا من جهت ما و جوهران، از حیث این که جوهرم هست موضوع نیست. این بعد از جهت یه دونه ما ذکر میکنه ها، این ماها زایده معنیش نمی کنیم. من جهت ماها و موجودان مثل همون به ماها و موجودانه، من حیث ها و موجودانه، خود ماها رو معنی نمی کنیم. ولا من جهت ماها و مؤلفان من مبدعیه عن الهیولا و سوره، یعنی باز این جسم موضوع علم طبیعی نیست از این حیث که مؤلف است از دو مبدع و جسم که هیولا و صورته. از این جهت هم موضوع علم طبیعی نیست، یعنی علم طبیعی در جسم از این سه حیثیت بحث نمی کنه. ولیکن یعنی بلکه، ولیکن این جسم موضوع علم طبیعی است من جهت ما هو موضوع اون للحرکت و سکون، یعنی از این جهت که معروض، موضوع یعنی معروض، از این جهت که معروض حرکت و سکونه. جسمی که معروض حرکت و سکون قرار میگیرد با این قید که معروض حرکت و سکون قرار میگیره موضوع علم طبیعی است. خب بعد علم طبیعی روشن شد، روشن شد که علم طبیعی از جسم ما هو موجود بحث نمی کنه، از جسم ما و جوهرون بحث نمی کنه، از جسم ما و مؤلفون بحث نمی کنه. اگر علم طبیعی بحث نمی کنه، علومی هم که تحت طبیعی هم بحث نمی کنه. چرا؟ چون رئیسشون بحث نمی کنه، اونه که دیگه به طریق اولا. اگر خود این علم فوق که علم طبیعی است حق بحث کردن نداره و بحث نمی کنه، اون علوم دون که از این فوق بالاتر نیستن، اونا بحث نمی کنه. و العلوم التي تحت العلم الطبيعي ابعد من ذلك، یعنی ابعد از این جور بحث ها. اگر علم طبیعی با این بحث ها بیگانه است، علومی که تحت علم طبیعی هستند بیگانه ترند. یعنی علم طبیعی از جسم، از بحث در جسم ما و موجودان، از بحث در جسم ما و جوهران، از بحث در جسم ما و مؤلفون بیگانه است. اگر اون بیگانه است، علومی که تحت علم طبیعیان ابعد من ذلک، یعنی از علم طبیعی ابعدن، یعنی بله دورتر از علم طبیعی هستن. من ذلک یعنی در این مباحث دقت کنید، این ابعد من ذلک رو بنا کنه، ابعد افعال تفضیله، با من تمام میشه، اما این من ذلکش متمم نیست، من متمم حذف شده. علومی که تحت علم طبیعی‌اند ابعدند از علم طبیعی نسبت به ذالک. ذالک یعنی این مباحثی که گفتیم، یعنی هر یک از این مباحثی گفتیم که یکی جسم به ماها موجودان بود، یکی جسم به ماها و جوهران بود، یکی جسم به ماها و مؤلفان بود، اینا مذاکر بودند. علومی که تحت علم طبیعیان ابعدند از علم طبیعی من ذلک، این نسبت به من رو نسبت معنی می‌کنه، نسبت به این مباحث، نسبت به این مباحث علومی که تحت علم طبیعیان ابعدند از علم طبیعی. دورترن از علم طبیعی، یعنی بیگانه ترن. اگه علم طبیعی با این مباحث بیگانه است، اون علومی که تحت این علم طبیعی هست بیگانه ترن. خب علومی که تحت علم طبیعی هست چه علمی هستن؟ هشت تا علم تحت علم طبیعی مندرجن که اصول این مندرجات هن. یعنی تحت علم طبیعی هم اصولی مندرجن هم فروعی. هشت تا اصل و هفت تا فرع. هشت تا اصل و هفت تا فرع تحت علم طبیعی داخلند که مجموعه میشه 15 تا. پس علومی که تحت علم طبیعی هم 15 تا. این 15 تا رو من مختصرم میشورم و مختصرم توضیح میدم. اما اصول که 8 تا هستن، اولش سمع الکیانه. سمع الکیان در سمع الکیان قواعد علم طبیعی یا به تعبیری دیگه احوال عامه لطبیعیات شناخته میشه. کنه اون مقدمه علم طبیعی در طبیعیات شفا. شما دقت کنید اولین کتابش کتاب سمع الکیانه که میخواد وارد مباحث طبیعی بشه و مبانی علم طبیعت طبیعی رو زش بکنه. این سمع الکیان قبلها خونده میشد، جز کتاب درسی حوزه بود، همین سمع الکیان شفا، و به وسیله به نظرم مرحوم قمشه‌ای هم ترجمه شده، ترجمهش هست. دوم، علم دومی که تو اصولی من در فعلا اصولی رو میشورم که تحت علم طبیعی هست. دوم علم و سماع و العالم. در این علم و سماع و العالم احوال اجسام بسیطه شناخته میشه. اجسام بسیطه چه فلکیات چه عنصریات و حکمت در آفرینش اینها بیان میشه و ترتیب قرار گرفتنشون هم ذکر میشه. علم سوم کتاب الکون و الفساد. پیداست، از عنوانش پیداست، در این کتاب الکون و الفساد کون و فساد تبیین میشه، تولید و توالد تبیین میشه، معلوم میشه که چگونه ارضیات از اشعه سماویات استفاده میکنن، در رشدشون استفاده میکنن، در بچمال رسیدنشون استفاده میکنن، نور خورشید چه استفاده داره، نور ماه چه استفاده داره، چه تأثیراتی این نور در زمین داره، امثال ازالش اونجا بحث میشه. چهارم کتاب الاثار العلمیه. در این کتاب از کائنات الجب و مرکبات ناقصه بحث میشه. کائنات الجب و مرکبات ناقصه. کائنات الجب مثلا قوس قزح رو میگن کائنات الجب، تگرگ رو میگن کائنات الجب، اون نیازک ها یعنی نورهایی که نازکه و در فضا دیده میشه به صورت نیزه، اونها رو میگن کائنات الجب. ستاره های دنباله دار رو میگن کائنات الجب. احمده رو میگن، احمده که ستونی از نوره، میگن کائنات الجب. شفق رو میگن کائنات الجب. حتی باران و برف و تجرگ رو میگن کائنات الجب. این همه کائنات رو کرد. اینا مرکبات ناقص هم میگن. علت این که مرکب ناقص بهشون گفته میشه اینه که مرکب تام مرکب از هر چهار عنصره. اما شه این که مرکب از دو عنصر باشه یا مرکب از سه عنصر باشه میشه ناقص، میشه مرکب ناقص. معدن، نبات، حیوان، انسان، این چهارتا که مرکبات عنصری نامیده میشن مرکبات تامن. یعنی هر کدوم از این چهارتا رو نگاه کنید یعنی در چهار عنصر ساخته شده. اما مثلا مثل دود، مثل بخار، دود از اجزاء ناریه و ترابیه ساخته شده، همین دوتا. دخان از اجزاء مائیه و هواییه ساخته شده، همین دوتا، از ناقصه. بعد شهاب چی؟ شهاب به نظر قدیمی ها دود متراکمی بود که در فضا می رفت و می رسید به طبقه داغ هوا و در اون طبقه آتش می گرفت. و چون که و بلا فاصله شفاف می شد و نار شفاف هم دیده نمی شه، لذا او هم دیگه دیده نمی شد. یه لحظه می درخشید و خاموش می شد. امروزه می گن که سنگ شهاب سنگا وارد جو میشه و برای سر سرعت زیاد توی جو آتیش میگیره و بعد از جو بیرون میره خاموش میشه. ولی قدیم اینطور میگفت، قدیم میگفت این دودهای متراکم بالا میرن به اون طبقه بالای هوا که داغی میرسن اونجا سر آتیش میگیره، یعنی مجاور کره نار میشن. مجاور کره نار که شدن، نار سر اونها رو آتیش میزنه تا دومشون آتیش گرفته میشه، یعنی آتش ادامه پیدا میکنه تا دوم. میبینید که توی جب یه دفعه از اون بالا یه آتشی میاد به صورت یه خط کشیده میشه پایین. علتش همینه که این سر دود رسیده به کره آتش، آتش گرفته تا ته این دود یه دفعه آتش میاد، یعنی آتش به سرعت میاد تا ته دود و بلا فاصله این دود رو شفاف میکنه، یعنی میسوزونه، میسوزن آتش میشه، آتش خالص میشه، آتش خالص شفاف دیگه دیده نمیشه، شفاف اونجا باشه دیده نمیشه. به همین دلیل شما کره آتشی که دور حواس نمیبینید چون شفافه. تا وقتی که دود و اینها اجزای ترابی اینا مخلوط بود آتش دیده میشد. به معنی که این آتش شعلش زیاد شد و اینها رو سوزوند و شفاف کرد، آتش خالص شد، دیگه دیده نمیشه. خب این شهاب مرکب از دو چیز بود، دود بود دیگه، دود بود که مرکب بود از اجزاء ناریه و ترابیه، ولی وقتی که آتش گرفت جزء سوم هم بهش اضافه شد، شد مرکب از اجزاء ترابیه و ناریه و دخان و آتش، شد ستا. پس بعضی ها شدن مرکب از چهار تا، بعضی مرکب از دو تا، بعضی مرکب از سه تا. اونایی که مرکب از دو تا و سه تا هستند مرکبات ناقصند و بهشون میگیم آثار علیه، بهشون میگیم کائنات الجب. کتاب آثار علیه درباره این کائنات الجب بحث میکنه. این هم چهار تا. علم پنجم کتاب المعادنه. معادن یعنی مرکبات جمادیه که در همین زمین موجودند. این علم درباره مرکبات جمادیه بحث میکنه. چه مرکبات جمادیه که قیمتی هم مثل عقیق و زبرجد و امثال ذلک، که اونها یه قیمتی نیستن مثل سنگهای معمولی. ششمین علم، علم النباته که این درباره نبات و احوال نبات بحث میکنه. چهارمی کتاب و طبایع حیوانه، بل هفتمی کتاب و طبایع حیوانه که درباره حیوانات بحث میکنه. هشتمین کتاب، کتاب نفس و حس، کتاب با نفس و حس و محسوس، دو کتاب توشه، هم نفس هم حس و محسوس. این نفس و قوای مدرکه و محرکه نفس رو معرفی میکنه. این هشتا علم اصولی هستن که تحت علم طبیعی مندرجند. هفتا علم هستن که جزء فروع هن، که اون هفتا رو مختصرا توضیح میدم. یکی علم طبه که این از فروع طبیعیات هست، اونا از اصول علم طبیعی بودن، اونا هشتا از اصول علم طبیعی بودن، این علم طبیعی متکون از این هشتا میشد. اونا هشتا فصل علم طبیعی بودن، یا مثلا هشتا بخش علم طبیعی بودن. اینا نه، اینا که الان داریم ذکر میکنیم فروع هم، فروع هم یعنی تحت علم طبیعی هم و مندرج در علم طبیعی هم، نه سازنده علم طبیعی. یکی علم طبه، طب پیداست از احوال بدن بحث میکنه، از ارکان بدن انسان بحث میکنه که ارکانش عبارتن از عناصر و اخلاط، از امزجه بحث میکنه و از ادویه بحث میکنه. خودتون میدونید که از چی چیزی بحث میکنه، دیگه احتیاج به گفتن نداره. دوم علم احکام النجوم، احکام النجوم، نجوم غیر از هیئته، هیئت مباحث ریاضی فلکیاته، نجوم مباحث ریاضی نیست، مباحث طبیعیه. یعنی بحث میکنه که اوضاع کواکب و اشکال کواکب چه تأثیری در احوال زمینی ها دارند، وقت به وسیله احوال کواکب و اوضاع کواکب و اشکال اونها استدلال میکنیم بر احوال زمینی ها. میگیم که به دلیل اینکه فلان ستاره با فلان ستاره قران پیدا کرده، پس فلان حالت در زمین اتفاق خواهد افتاد. در این استدلال میکنیم، استدلال میکنیم بر اوضاع فلکیات بر احوال ارضیات. البته این علم، علم تخمینیه، علم یقینی نیست، تجربه شده، منتها تجربه‌ای که یقینی نیست، ممکنه یه جان تخلف پیدا کنه. علت تخلف پیدا کردنش هم خود ابن سینا در مقاله نهم این کتاب ظاهراً ذکر میکنه، که من علت رو مختصراً الان اشاره میکنم. میگه که ما قواعد سماویه را تماماً نمیدانیم، این یک جهل. قواعد ارضیه را خیلی کم میدانیم، این دو جهل. بر فرض که این دوتا را بدانیم، وقوع قواعد سماویه و برخوردشون به قواعد ارضیه رو کشف نمی کنیم. لذا اگر حکمی می کنیم، حکمون تخمینی است. اما اگر کسی تمام قواعد سماوی رو بداند، تمام قواعد ارضی رو بداند و بداند که الان چه قاعده ای در سما ظهور کرده و چه قاعده ای در زمین داره متأثر از اون قاعده میشه، حتما حاصل این ازدواج سماوی و ارضی رو هم خواهد دانست. ما چون نمیدونیم اون حاصل رو تخمینا میگیم، ولی مثل خدا، مثل پیغمبر، کسانی که از این اسباب اطلاع دارند علمشون علم یقینی است، چون میدونن این اسباب به کجا منتهی میشه. ما نمیدونیم، ما اولا خود اسباب رو نمیشناسیم، ثانیا ظهور اسباب رو نمیدونیم کدومشون ظهور کرده. یه چیزایی میدونیم ابهامی مبهم، از نتیجه رو نمیتونیم یقینی بگیریم، نتیجه تخمینیه. علم چهارم، علم سوم، علم الفراسه است. از دین فرو علم سوم علم الفراسته. فراست گفتن درش استدلال میشه، میگن خلقه علال خلق، فلانی گوشش خیلی بزرگه پس آدم متشبهیه. اینا چیزیست که تو همی علم الفراسته میدین دیگه. یا مثلا روی بینیش یه برآمدگیست پس استدلالش خریست. اینا از روی خلق انسان به خلقش پی میبرند، اینم که علم فراست، علم قیافه شناسی، اینم صفت. چهارم علم تعبیر، تعبیر خواب، این دیگه روشنه، توضیح نمی کن. علم تعبیر همه میدونیم چیه، اگه چه بلد نیستیم علمش، ولی میدونیم چیه. پنجم علم تلسمات، این همه شاخه‌های علم طبیعی هست. علم تلسمات، در تلسمات توجه کنید، قوای سماویه رو اون کسی که تلسم می کند، قوای سماویه رو، قوای فاعله سماویه رو با قوای منفعله سماویه به هم ارتباط میده. یعنی یه جوری فهمیده که این دو قوه به هم مرتبطند، صبر میکنه وقتی که قوه فلان قوه سماوی ظهور پیدا کرد، فلان قوه منفعل ارضی را پیدا میکنه، این دوتا رو به هم جوش میده و به هم مرتبط میکنه، یه امر غریبی اتفاق میفته. این امر غریب میشه تلسم، یعنی در همون وقت یک کاری رو انجام میده. کاری رو انجام میده، کار غریبی که از دیگران برمیاد، که این بر اثر شناخت وضع قواعد سماویه و قواعد ارضی است و ارتباط دادن این دوتا به هم. این روش میام ترس. پنجم علم نیرنجات، بل ششم، ششم علم نیرنجات. نیرنجات، علم نیرنجات گوای اجسام ارضی رو بعضی رو با بعضی ها ممزوج میکنه، یک چیز قریبی در میاد. مثلا فرض کنید دو تا ماده رو که هر کدوم صاحبی قوه خواستن با هم مخلوط میکنه، این بر اثر ترکیب یک حاصل عجیب و غریبی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که یک ماده ای رو با یه ماده دیگه مخلوط میکنه، میرزه درون یک تناب، این تناب ها شروع میکنن به حرکت را رفتن. این در واقع یک کار معمولیه، اون تا کار معمولی است که برای دیگران شناخته شده نیست، لذا به نظر میشه کار خریده. این میگن نیرنگ، نیرنگ یا نیرنگ، در روی میگه نیرنجات. علم که این کار رو یاد میدیم میگن علم نیرنجات.
علم نیرنجات
رو از کردم که چیزهایی رو که مربوط به اجسام زمینی است، اینا رو یه جوری با هم مخلوط میکنن، یه تأثیری که ناشناخته است به دست میاد و گفته میشه که مثلا این آدم یه کار خارق‌العاده کرد، در حالی که کار خارق‌العاده نیست، کار ناشناخته کرد. مثلا شما توجه کنید آهن رو با آهن رو جذب میکنه. فرض کنید ما یه آهنی رو، آهن روبایی رو میندازیم در یک جای خالی که دورش پر میخو این چیزاست، یه دفعه میبینید همه میخا رفتن سمت آهن روبا و جذب شدن. خب کسی که آهن روبا رو تا حالا ندیده به نظرش میرسه کار عجیب غریب و کار خارق‌العاده انجام گرفته. این هم جزء نیرنجاته. بالاخره از نیروی موجود در جسم زمینی استفاده کردیم و یه جسم دیگر رو تحت تاثیر این نیرو قرار دادیم. این هم جزء نیرنجاته. منتها از بس این کار انجام شده و شناخته شده دیگه نیرنجات به حساب نیومده. الا اگر ما بریم در یه اقوامی زندگی کنیم که هیچ آهنربا رو ندیدن و نشنیدن، ما از این آهنربا و از نیرو آهنربا استفاده کنیم، اصطلاحا گفته میشه از علم نیرنجات استفاده کرد. حالا اگه کسی آهنربا رو بشناسه، فرض کنید نفهمه که جیوه رو با فلان چیز مخلوط کنیم، همونطور که عرض کردم بریزید تو تناب، تناب رو شروع کنم به حرکت کردن. خود تاثیر جیوه با فلان جسم اینطوره که تاثیر حرکت میذاره. حالا کسی نمیشناسه فکر میکنه یه کار خارق العاده است. نیرنجات در این جور چیزا بحث میکنه که از اجسام زمینی که از نیروهای خاص اجسام زمینی چگونه استفاده کنید تا چه وضعی ناشناختهی ارائه بشه. این علم نیرنجاته که از کلم مثالشان این هاست که بعد از اینکه شناخته میشه بازم جز علم نیرنجات هست، ولی دیگه از اعتبار میافته، یعنی دیگه چون شناخته شده است اون استفاده قبلی رو نداره. آخرین علم، علم کیمیاست. هفتمین علم، علم کیمیاست که در علم کیمیا خواص اجسام رو بیان میکنند و میگویند این خواص رو از این جسم بگیر، خاصیت دیگر رو بهش بده تا این جسمی که مس بود بشود طلا. خاصیت یه جسم رو ازش میگیرن، یعنی یاد میدن توی این علم که چی کار بکن، خاصیت این جسم رو ازش میگیرن، خاصیت دیگه بهش میگن. این جسم تا حالا با داشتن اون خاصیت مس بود، حالا با گرفتن خاصیت جدید میشه نقره یا طلا، که میگن علم کیمیا. علم کیمیا مس رو طلا میکنه، خاص رو میتونه طلا کنه، هر جسمی رو میتونه طلا کنه، منتها دستت که بتونه. ادعاش میشه ولی معلوم نیست که واقعی هرکش درسته. بله، البته رضا میگم میکنی بعضی مدعی هم که میشه. نه، این علوم الان خیلی کم رایجه، البته در بعضی قاره ها رایجه حسابی، مثل در قاره آفریقا این تلسمات همین رایجه.
علی جدید الان به موضوعات بحث نمی کنه اساسا،
بحث نمی کنه ولی کسانی هستن که انجام میدن. الان معروفه که تو انگلیس بسیاری از سیاست مدارش جادو بردن و با جن ارتباط دارن. این معروفه تلسم نه، یعنی همون دلا یا جادوی تلسم هرچی هست با جن ارتباط دارن، مثل کاهن های رنگی. این معروف حالا واقعیت داره نمیدن، ولی میخوام بگم این علوم همه شو بر نیفتادن، هنوز هستن منطور اونجور که قبل رایج بود از یه رایج نیست، در اختیار گروه خاصیه. البته قدیم هم در خیلی گروه خاصی بود ولی سرصدا و آوازش بیشتر از حالا بود. این علوم بودن که اصول علم طبیعی یا فروع علم طبیعی حساب میبودن و چزار چل خلقیات، یعنی خلقیات هم همینطوره. علوم اخلاقی هم دورند از این که درباره جسم به اون سه حیثیت مذکور که حیثیت وجود و حیثیت جوهریت و حیثیت تعلیف از ماده و صورت بحث کنند. علوم خلقیات چی هست؟ خلقیات هم علوم سیاسی رو شامل میشه هم علوم خلقی رو. علوم خلقی اخلاق، علوم سیاسی هم سیاست منزل و سیاست مدنی است که در جای خودش در این علوم بحث شده. اینها هم توجه میکنه کیش کدومشون در مورد جسم به اون سه حیثیت اول بحث نمیکنن، البته به حیثیت سوم چهارم بحث نمیکنن، مثلا حیثیت چهارم رو علم طبیعی به عهده گرفته، لازم نیست حالا کسی ازش بحث کنه. اما اون سه حیثیت قبل هنوز علمی به عهدهش نگرفته، چون علم طبیعی که بحث نکرد، شاخه‌های علم طبیعی هم بحث نکردن، علم خلقی هم که بحث نکرد، باقی موند. این رو توجه داشته باشین، در علم طبیعی ما جسم به سه عنوان رو باقی گذاشتیم که علمی در باش بحث نشده. بعدا باید برای بحث در جسم به اون سه حس و به اون سه عنوان یک علمی درست کنیم که علم فلسفه است. این یکی. بعد در علوم ریاضی هم همینطور بحث داریم، در علوم ریاضی هم بحث میکنیم و ثابت میکنیم که علم ریاضی هم بعضی بحث های نشده دارد. در علم منطق و علوم دیگه هم همینطور آخر سر نتیجه میگیریم یه مباحثی رو زمین مونده که هیچ کدوم از این علوم احتضار اون مباحث نشدن، تمام اون مباحث رو جمع میکنیم به عهده علم دیگری که همین علم الهیت میذاریم، وقت معلوم میشه که علم الهیت از چه چیزهایی بحث میکنه، وقت از روی بحثی که میکنه موضوعش رو ثابت میکنه که از کلم از خارج. پس علم طبیعی بعدش روشن شد در چه چیزهایی بحث میکنه در چه چیزهایی بحث نمیکنه. اونایی هم که بحث میکنه وظیفه علم طبیعی نشد، وظیفه علوم بعدی هم نیست، بالاخره باید وظیفه علم مستقل فرقش بدی. اما علم ریاضی، علم ریاضی چهار تا شاخه داره. چهار تا شاخه اصلی داره، چندین شاخه فرعی هم داره. حالا شاخه اصلی شو ذکر میکنم بعد به فروعاتش میرسم. شاخه های اصلی ریاضی چهار تاست، یکی حسابه، یکی هندسه است، یکی هیئته، یکی موسیقی. هندسه از مقدار بحث میکنه، مقداری که در ذهن مجرد از ماده است ولو در خارج با ماده همراهی. مثلا شما دایره رو در هندسه بحث میکنید، خب تو ذهنتون که دایره رو میگید اصلا کار ندارید که دایره چوبی، دایره آهنی، دایره که روی خاک کشیده شده، دایره که روی کاغذ کشیده شده، اصلا به ماده کار ندارید، در خود دایره بحث میکنید به ماهیت دایره. تو خارج که میاد این دایره بالاخره بر یک ماده تطبیق میکنه. بنابراین میبینید که هندسه از مقداری که ذهنن خالی از ماده است بحث میکنه. هیئت از مقداری بحث میکنه که همراه در ذهن همراه ماده است. یعنی شما وقتی که بحث میکنید از مقادیر فلک، اون مقادیر رو بر فلک تصویر میکنید حتی تو ذهنتون. در وقتی که دارید محیط دائره یا مساحت دائره رو حساب میکنید در هندسه اصلا کاری به ماده ندارید. هر دائره ای هر جا باشد محیطش این، مساحتش این، محیطش اینطوری به دست میاد، مساحتش اینطوری به دست میاد. اما وقتی تو بحث هیئت میاید مقداری که محاسبه میکنید مقدار فلک رو محاسبه میکنید، مقدار هر چیزی رو محاسبه نمیکنید، مقدار فلکیات داره محاسبه میشه. پس بنابراین در هیئت شما از مقداری بحث میکنید که مربوط به ماده است، حتی تو ذهنتون. این موضوع هیئت. در حساب شما از عدد بحث میکنید، اما عددی که مجرد از ماده است. یعنی شما بحث میکنید 2 به علاوه 8 میشه 10، اما کدوم دو؟ دویی که 2 تا سیب باشد، 8ی که 8 تا مثلا اونم مثلا سیب باشد، یا نه این 2 و 8 هر چی بود. اصلا به ماده کاری نداریم. تو حساب میگیم 2 و 8 میشه 10، اما حالا این 2 در چه ماده ایست؟ 8 در چه ماده ایست؟ ماده بحث نیست. پس در حساب بحث میکنیم درباره عددی که مجرد از ماده است. در موسیقی چی؟ این ستا علم چهارم علم موسیقیه. در علم موسیقی از عدد بحث میکنیم، منتها عددی که در ماده است. یعنی میگیم این اعداد هماهنگی که در این سیم است، اگر به این صورت انجام شد فلان صدا حاصل میشه. چون روی اعداد مثلا یه سیمی رو حرکت میدن، ارتعاش میدن به تعداد خاصی، این یه صدایی حاصل میکنه، به تعداد دیگه صدایی دیگه، و همینطور البته صدا اعداد موزونند، هماهنگند، و صدا که حاصل میشه موزون و هماهنگه به نغمه است. اینا عرض میکنم که موضوع موسیقی هم عدده، منطقه عددی که فی ماده است، نه عدد مجرد از ماده. این 4 تا علم ریاضی که اصول علم ریاضی هست، یعنی علم ریاضی تقسیم میشه به این 4 تا. وقت تحت هر کدوم باز فروعی مندرجی که اون وقت رسید عرض میکنم این 4 تا. اما علم ریاضی فقط کان موضوع این علم ریاضی اما مقدارن کذا و اما کذا اما کذا اما کذا، 4 تا اما میاره چون اشاره به 4 تا علم داره. موضوع علم ریاضی یا مقداریست که در ذهن مجرد از ماده است، این عرض کردم موضوع هندسه است، یا مقداریست که مأخوذ از در ذهن با ماده، این عرض کردم موضوع علم هیئت، یا عددی است مجرد از ماده از موضوع علم حساب، یا عددی است در ماده اشاره گفتن که موضوع علم موسیقی. خب آیا ما در هندسه یا حساب یا امثال اینها بحث از وجود مقدار یا وجود عدد هم میکنیم، یا بحث از تجربش هم میکنیم؟ نه، بحث ما از در حساب اینه که این اعداد رو چگونه جمع کن، چگونه کسر بگیر، چگونه جذر بگیر و امثال ذلك. اینا مباحث ماست. تو هندسه این محیط چطوری به دست بیار، این مساحت چطوری به دست بیار. اصلا بحث از وجود مقدار، از تجرد مقدار، یا بحث از وجود عدد و تجرد عدد نمیشه. پس این بحث هم باقی موند که توی ریاضیات نیمد. بعدا خواهیم گفت تو شاخه‌های ریاضی هم نمیاد، که طبیعی هم کسا مناسب نیست بیاد. پس این هم از مباحث باقی مونده است که باید درش علمی درست کرد. عرض میکنم که این تمام علوم یکی یکی رسیدگی میکنه، یه چیزها رو باقی میداره، میگه علوم دربارش بحث نمیکنه. وقت بعد میگه این چیزهایی که باقی موندن و علوم دربارشون بحث نمیکنه باید به علم جدایی واگذار بشه، از اینجا علم فلسفه رو متولد میکنه. بعد اون وقت درباره موضوع علم فلسفه بحث میکنه. ولم یکن ایزن زال کل بحث، ایزن یعنی همونطور که در علم طبیعی بحثی که در جسم می کردیم متوجه وجود جسم، متوجه جوهریت جسم، متوجه تعلیف جسم در مدتر سورن نبود، همچنین ایزن زال کل بحث یعنی بحث در علم ریاضی هم لم یکن متجهن، متوجه این نیست که اثبات کند که انهو مقدار مجرد او مقدار فی ماده او عدد مجرد او عدد فی ماده. اینا رو بحث نمی کنیم تو علم ریاضی. همونطور که تو علم طبیعی بحث ما متوجه اون مباحث نبود، در علم ریاضی هم بحث ما متوجه این مباحث نیست.
پس این مباحث مباحثی هستن که فعلا تو علم ریاضی نمیدن، تو علم طبیعی هم نمیدن، تو علوم دیگه هم نمیدن، اکثرا براشون برای علم مفرد، یعنی علم مستقل و جدا درسی هست. بلکانه یعنی بلکانه بحث ریاضی، بلکانه اون بحث ریاضی این زالکل بحث کانه به زالکل بحث برمیگرده، بلکانه اون بحث ریاضی در جهت احوالی که تعرض لهو یعنی لل مقدار اول العدد بعد وضعیشی، یعنی بعد از این که عدد رو یا مقدار رو بحث کردیم، حالا یا مجرد یا مادی، یعنی وقتی تو علم فلسفه مقدار مجرد یا مقدار مادی بحث شد، درست شد، وجودش ثابت شد، یا عدد مجرد مادی وجودش در فلسفه اثبات شد و این دوتا عدد یا اون دوتا مقدار وضع شدند، اون وقت در احوالی که عارض این مقدار و عدد میشه بحث میکنیم، در احوالی که عارض اینها میشه بعد از وضعشون، یعنی بعد از اثبات وجودشون، بعد از اثبات تجربهشون، بعد از این که دیگه وضعشون روشن شد، همه چیزهایی که در موردشون بحث شد بحث شد دیگه کاملا صاف و صوف شد، اون وقت داده میشه به علم هندسه و هیئت و حساب و موسیقی، میگفته میشه که درباره این موضوعایی که ما صاف کردیمش بحث کنید، اونا شروع میکنن در احوال ذاتی این موضوعات بحث میکنن، بلکه بحث ریاضی در جهت احوالی است که عارض میشود لهو، لهو یعنی لمازاکر، یعنی للمقدار بعد قسمش و للعدد بعد قسمش، بعد وضعی زمیر وضعی هم برمیده به مازاکر، یعنی مقدار به هر دو حیثش و عدد به هر دو حیثش، یعنی حیث تجرد و حیث مادی هست. خب پس علم ریاضی در این امور بحث نکردن، بلکه در این امور بحث کردن، اون اموری که در علم ریاضی مورد بحث قرار نگرفت فعلا زمین مونده، باید یه علمی بیاد باش بحث کنه. کذالک و العلوم التي تحت الریاضی اولا و ان لا یکون نظرها الا فی العوارض التي یلحق اوضاعا اخص من هذه الاوضاع، علم ریاضی گفتیم درباره وجود عدد و مقدار یا تجرد و مادیت این دوتا بحث نمی کنه، بلکه درباره عدد و مقدار بعد از این که موضوع شدن بحث میکنه. این بعد از وضعهی رو جوری دیگه هم میشه من مکرد که بهترم هست، بعد از وضعهی یعنی بعد موضوع شدن، من بعد از سابسوب شدن گفتم درسته، اونها اشکال نداره، یعنی بعد از موضوع شدن، بعد از این که اینها رو موضوع قرار دادن همه چیشون صاف شد، اون وقت عددشون بحث میکنه. ما عددی رو که موجود است یک، یا به تعبیری دیگه موجودی را که متخصص است به عدد بودن، اون رو موضوع قرار میدیم، و مقداری رو که متخصص است به موجودی رو که متخصص به مقدار بودن، اون رو مورد بحث قرار میدیم. ببینید موجود رو موضوع قرار نمیدیم، موجود متخصص شده به انه عددان را یا موضوع متخصص شده به انه مقداران را موضوع بحث در ریاضی قرار میدیم. پس در ریاضی موضوع ما خاص میشه، یعنی موضوع اون عمومیت الموجود را نداره، بلکه الموجود الکذاییه، یعنی الموجود العددیه یا الموجود المقداریه، متخصص به کمیته، حالا چه کمیت انفصالی چه کمیت اتصالی، پس موضوع خاص شده، این علوم ریاضی موضوعشون خاص شده، علومی که تحت علم ریاضی هن موضوعشون اخصه، یعنی باز ریستر میشه، باز جزئی‌تر میشه. مثلا فرض کنید که هندسه درباره مقدار بحث میکنه یا حساب درباره مقدار بحث میکنه، علم جبر و مقابله درباره نوع خاصی از عدد بحث میکنه،
حساب در مورد در علم درباره مقدار درباره عدد بحث میکنه که همون موجود تخصیص خورده است. علم جبر و مقابله که یکی از فروعات حسابه درباره موجود عددی که کذا باشد بحث میکنه که باز اون یه قید دومی هم میخوره اخص میشه. از علومی که تحت علم ریاضی هست موضوعاتشون اخص از خود علم ریاضیه و قهرن عوارضی که بر این موضوعات بار میشه اخص از اون عوارضی که بر موضوعات خود علم ریاضی بار میشه. هم موضوعات علم فروع ریاضی اخص از موضوع ریاضیه، هم عوارضی که بر این موضوعات اخص هم میشه اخص از اون عوارضی که بر موضوعات خود ریاضی هم میشه. بنابراین نباید توقع داشته باشیم که علومی که تحت ریاضی هستن بتونن از اون عدد به ماهو موجودان یا مقدار به ماهو موجودان یا از عدد و مقدار مادی و مجرد بحث کنن. اگر ریاضی توانایی بحث نداشت علومی که تحت ریاضی هم به طریق اولا، چون موضوع اونها اخص از موضوع خود ریاضیه. موضوع ریاضی به خاطر خاص بودنش نتونست چنین عوارضی رو مورد بحث قرار بده که از مقدار با محابا موجودان بحث کنه، چون موضوع ریاضی با مقدار با محابا موجودان سازگار نبود، با مقدار با محابا کمان سازگار بود، تخصیص خورده بود. چون تخصیص خورده بود درباره مقدار با محابا موجودان بحث نمی کرد، درباره مقدار با محابا مادی و مجردان بحث نمی کرد. اگر موضوع ریاضی به خاطر تخصیص خوردنش نمیتونست در اینجور مباحث وارد بشه، علم ریاضی به خاطر خاص بودن موضوعش نمیتونست در این مباحث وارد بشه، علم هایی که تحت علم ریاضی هن به خاطر اخص بودن موضوعشون به طریق اولا نمیتونن وارد این مباحث بشن. پس این مباحث هم که از کدام باقی میمونه که علمی متشفلش نیست، به این جهت باید یه علم جدیدی برای اون مباحث باقی مونده جهل شد به اون علم ریاضی. و کذالک بل علومی که تحت ریاضیاتن اولا به اینن که نظرشون نظر نکنن جز در عوارضی که یلحق و اوضاع، یعنی موضوعاتی را که اخص از اون اوضاع خود ریاضی. چون علومی که تحت ریاضی هن درباره عوارضی بحث میکنن که اون عوارض موضوعات کی هستن که اون موضوعات اخصن از موضوعات علم ریاضی. موضوعات علومی که تحت علم ریاضی هند اخصن از موضوعات خود ریاضی. پس عوارض این موضوعات اخص هم اخص هست از عوارض موضوعات ریاضی. بنابراین اگر اون ریاضی به خاطر خاص بودن موضوعش نتونست در مورد اموری بحث کنه، اون علوم تحت ریاضی به خاطر اخص بودن موضوعشون به طریق اولا نتونه بحث کنه. علومی که تحت ریاضی هستن اولا به این هستن که نظرشون نظر نکنن جز در عوارضی که میتواند ملحق شود به موضوعاتی که اخصند از حاضر اوضاع، یعنی از موضوعات علم ریاضی. پس اینا میتونن در این گونه عوارض بحث کنن، عوارض بالاتر باقی میمونه که نه ریاضی بحث کرده نه این علوم تحت ریاضی بحث کرده، اون عوارض بالاتر رو باید در یه علم دیگری بحث کرد و اون علم الهی است. این کتاب شما کذالک رو، کذالک و علوم التي، کتاب ما کذالک سرخط کذالک و علوم التي تحت ریاضیات اولا، کتاب شما کذالک رو جز خط قلب قرار داده، یعنی اینطوری گفته بل کان فی جهت احوال التي تعرض له بعد وضعه کذالک. هر جو خوبه کتاب ما کذالک رو سرخط نوشته که مربوطش شده به بعدش، ولی کتاب شما کذالک و مربوط کرده به خط قبل اونم خوبه. حالا من به کتاب خودم معنا کردم، به کتاب شما معنا میکنم. بلکه کان بحث ریاضی در جهت احوالی که تعرض و لمقدار و عدد بعد از وضعهی کذالک، یعنی بعد از اینکه مقدار و عدد رو این چنین وضع کردیم که این مقدار با این حیثیت موضوع باشد، اون مقدار با اون حیثیت دیگر موضوع جوریه، موضوع علمی دیگه باشه، بعد از این که کذاله که این چنین که گفتیم وضعش کردیم، یعنی یکی رو مقدار و مجرد وضع کردیم، یکی رو مقدار مادی، یکی رو مقدار، یکی عدد مجرد، یکی عدد مادی، بعد از این که این چنین وضع میشه و کار موضوع تمام میشه، اون وقت این علم ریاضی در مورد این موضوعی که کارش کذالک تمام شده بحث میکنه. هیچ عیبی نداره که کذالک رو مربوط به جمله قبل بگیری، ولی در کتاب ما کذالک مربوط به جمله بعد گرفته، ظاهرا حدش میشه، اشکالی نداره. حالا علومی که تحت علم ریاضی هست، من فقط بشمارم. علومی که تحت علم ریاضی هست، علوم فرعی هست. از چرا علوم اصلی ریاضی همون چارتست رو گفتیم، اما علوم فرعی، اونی که فرع حساب علم جمع و تفریق یک، علم و جبر و مقابل است دو، البته بعضی شده این میشونی علم اونایی که تحت علم فلسفه هندسن، اونا زیادن. علم مساحت هست، علم حیل محرکه هست، علم جر اثقال هست، علم اوزان و موازین، علم المناظر و المرایا که این یه بخشی از هیئت هم هست، این هیئت از این علم استفاده میکنه، علم نقل المیاه، این همه فروعات هندسه هست. فروع هیئت علم تقاویمه. فروع موسیقی اینه که ببینیم چه آلاتی رو برای چه نقاماتی باید به دست بیاریم که نفس رو تهییج کنه و قوای نفس رو تحریک کنه. مثلا گفته میشه این علم در مورد ارگانون بحث میکنه، اون علم درباره فلان آلت موسیقی بحث میکنه. اینا دیگه علومی هستن تحت علم موسیقی و جز فروعات موسیقی. خب سه تا علم رسیدی کردیم، دو تا علم، بلکه سه تا علم رسیدی کردیم، علم طبیعی، بعدم علم خلقی، بعدم علم ریاضی، باقی مون منطق. منطق هم رسیدی میکنیم، میبینی بعضی مباحث در منطق مطرح میشه، بعضی نمیشه. اونایی که باقی مونه یه جدیه باید بحث بشه. بالاخره باقی مونده از این چهار علم رو که این چهار علم نتونستن دربارش بحث کنن، ما باید یه جا جمع کنیم و اون علم فلسفه است. به این طریق علم فلسفه تدوین میشه و مباحثش این چنین است و از مباحثش موضوعش به دست میاد که انشاءالله باید همش به مونه برای جلسه است. البته عرض میکنم ما گفتیم این علوم رو زمین مونده، فلسفه چیزی که رو زمین مونده بحث میکنه. من خواستم تعبیر اینطوری بکنم که مطلب روشن بشه. مثلا این مطالب رو زمین نمونده، این مطالب قبل از اینکه این علوم به وجود بیاد تو فلسفه مطرح شده. ما داریم از پایین میریم بالا. اگه از بالا بیام پایین، اول میگیم فلسفه در چه چیزایی بحث میکنه، اون چه باقی میماند که دیگه شأن فلسفه نیست، به علوم پایین تر میریم. اون تا ما چون الان میخوام از پایین بریم بالا، میگیم این علوم پایین در چه چیزا بحث میکنن و چه چیزای باقی مونه که اینا درش بحث نکردن، وقت به علم فلسفه میگیم. این که تعبیر میکنه علم رو زمین مون، مطالب رو زمین مونده، این توهین به فلسفه نیست. که وقتی فکر کنید هر چی که باقی مونده و کسی دیگه نتونه ازش استفاده کنه، ما میگیم دست فلسفه. اینو نمیخوام بگم.